أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمید. عرض شد که ارث خمس ندارد، اما چند نکته باید در کنار این مسئله مشخص بشه. دیشب یه مطلبی رو عرض کردیم، امشب به نکته دیگری اشاره میکنم و او اینه که گاهی میشود که فردی که از دنیا رفته وصیت میکنه که مثلا یه دختر داره دو تا پسر، وصیت میکنه که دختر من به اندازه پسرها ارث ببره، این چنین به او بدن. به خاطر این وصیت سهمی که این دختر میبره که از مجموع سهام این ستا برادر و خواهر یک پنجم بیشتر نیست، دو پنجم اون برادر، دو پنجم دیگر اون برادر میبره. اون یک پنجم اضافه‌ای که به این دختر باید بدند، این یک پنجم ارث محسوب نمیشه، این وصیته. و وصیت که این وصیت مالی رو میگن وصیت تملیکی یا وصیت تملیکیه. وصیت تملیکیه با اینکه از کسی که از دنیا رفته میرسه به فرد زنده، ولی حکم ارث رو نداره. لذا این خانوم اگر معادل برادرانش چیزی بهش داده میشه، در صورتی که در نصف این چیزی که بهش دادن تصرف نکنه که بشه معونه او، هزینش بشه، این خانم باید خمس این یه پنجم رو بپردازه، ولی خمس اون یه پنجم دیگه لازم نیست چون ارث برادران او هیچ قسمتی از آنچه که بهشون رسیده اونها مکلف به خمس نیستن. پس به صرف این که پدر یا مادر یا به هر صورت وصیت کننده میاد چیزی رو وصیت میکنه که به همراه ارث بدن به وارث، این اون سهم اضافه رو ارث نمیکنه، این میشه همون وصیت تملیکی، حکمش با ارث متفاوته. اونی که خمس نداره ارثه، اما وصیت تملیکی بیشتر فقها فتواشون اینه که مشمول خمسه و باید در فرضی که وارد معونه نشه تا سر سال خمسی این گیرنده باید خمسش پرداخت بشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين ووارث علم النبيين وولي رب العالمين ومولاي ومولى المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أمير المؤمنين وارث علم همه انبیا است، تمام علوم انبیا نزد این بزرگوار، و البته همه علومی که به امیر المؤمنین رسیده، روایات تصریح داره که به تعلیم رسول گرامی خدا بوده. اون حضرت تمام علوم اولین و آخرین رو و هر علمی که خدا به هر مخلوقی عطا کرده رو به پیغمبر خاتمش مرحمت فرمود و اون بزرگوار هر چه از علوم الهی از مبدعی و معادی و آفاقی و انفسی و همه این علوم، هر چی که علم حقیقیه، تمام اینها رو تعلیم کرد به امیر المؤمنین علیه السلام. لذا اون حضرت تو بعضی تعابیر داره که عیبت و علم نبی شده، یعنی صندوقچه علم پیغمبر خداست و تمام اون علوم انبیا در نزد امیر المؤمنین علیه السلامه. و البته علم امیر المؤمنین و ائمه طاهرین علیه السلام منحصر به این علوم نبوده، بلکه این یه بخشی از علوم اون بزرگوار بوده. ما بابی داریم در جلد 26 بهار مرحوم علامه مجلسی علیه الرحمه، اونجا عنوان باب رو چیزی به این صورت قرار داد: باب و جهات علوم هم، این که از چه قسمت هایی و از چه منبع هایی و از کجاها علوم اهل بیت علیهم السلام هست. خیلی هاشم برای ما قابل درک نیست حقیقتش، ما فقط یه ظاهری ازش رو درک میکنیم. این علوم در مجموع علومی است که فوق العاده زیاده، برای ما اصلا سر و تهش قابل درک نیست. خود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ينحدر عن السيل ولا يرقى الی الطير، در خطبه شقشقیه است. یعنی از من سیل و سیلاب علوم از یک جای بلندی، از یک آبشار بلندی فرو میریزه و مرغ فهم و درک هم هر چقدر پرواز کنه به اون نوک آبشار نمیرسه. به این صورت در رؤیای صالحه‌ای که بعضی از علمای شیعه براشون اتفاق افتاد و بعد از اون رؤیا اینا متحمل علوم خاصی هم شدن، بعد از توسل زیادی که به امیرالمؤمنین علیه السلام داشت اون بزرگوار، یه شب در عالم رؤیا دید کنار یک آبشار بسیار بزرگی است و البته در فاصله دوری هم قرار داره. هر چه نگاه میکنه میبینه اون سر آبشار رو نمیبینه و میبینه که ذراتی از این آب در هوا پخش میشه. همونطور که شما کنار آبشار برید، یه قدری نزدیک بشین، لازم نیبرین زیر آبشار، نزدیک بشین میبینین قطراتی که قطره هم نیست، یه چیزای خیلی ریزیه تو آسمان پخش میشه که شما یه چند لحظه اونجا بیسی کاملا خیس میشید. میگه این فاصلهش، میگه من فاصلهم دور بود و نگاه کردم دیدم که یه دونه از اون قطرات خیلی ریز اومد خورد تو پیشونی من. و بعد که از خواب بیدار شده بود، یه علوم از علوم الهیه چیزهایی نصیبش شده بود که نصیب قبل از اون نشده بود. علوم امیرالمؤمنین علیه السلام به امروز این علوم که در سینه مقدس ولی عصر علیه السلام اصلا قابل احساب و درک برای ما نیست، گرچه همه اونها روی هم رفته محدوده، یعنی خدا باز میتواند در اون علوم بیفزاید و اضافه کنه و قدرت الهی خیلی بالاتر از این هاست و همین کار رو هم بر حسب روایات انجام می دهد خدا نسبت به این بزرگواران. حالا در زمان پس از شهادتشون چگونه است دیگه ما خیلی اینجا رو درک خاصی نداریم، اما چیزی نیست پیش آدم ابوالبشر که نزد امیرالمؤمنین نباشه. نوح نبی الله چیزی نداره که امیرالمؤمنین اون علم رو نداشته باشه، همینجور حضرت ابراهیم، موسی، عیسی سلام الله علیهم و انبیاء دیگری که بودن در این میان، هرچه خوبان همه دارند امیرالمؤمنین یک جا همه رو داره، وارث و علم النبیین. در من حالا یه روایت رو امشب میخوام بخونم. بله، امام باقر علیه السلام اشاره کرد به مخالفین اهل بیت که یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم. حضرت فرمود که این گودال‌های آبی که تو بیابان آب باران که میاد تو اینا یه مقدار مختصری آب جمع میشه، اگرم آب بردارید دیگه جاش چیزی نمیاد، یعنی آبی است که از چشمه نمیجوشه، از بیرون اومده توش توی جای کوچیکی مونده. حضرت فرمود که اینا میرن از گودال هایی که مختصره، اینا رو ثماد میگن، این گودال ها رو، این میرن از اونجا آب رو که میخوام بخورن، اونم تازه جرعه جرعه نمی نوشن. یمسون الثماد یعنی میمکند، مثل گربه‌ای که چجوری زبانش رو به آب میزنه. اینا اینطوری از علوم اینجوری بهره میبرن. و یدعون النهر العظیم، اون رودخانه بزرگ رو این رو رها میکنن. بعضت گفتن منظور چی آقا؟ و من نهر العظیم. قال علیه السلام رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و العلم الذي آتاه الله. منظورم پیغمبر خداست و علمی است که خدا به پیغمبر عطا فرموده. ان الله جمع لمحمد صلى الله عليه واله وسلم سنن النبيين من آدم هلم جرا اليه. خدا تمام سنت ها، تمام علوم انبیا رو از حضرت آدم بگیر تا بیا به اون حضرت برسه، تمامش رو نزد اون حضرت قرار داد. گفته شد قیل له و ما تلک السنن، اون سنت ها چیه؟ حضرت فرمود علم النبیین به عصرهی، تمام این علوم هیچ چیش جا نمونده. باز حضرت تأکید فرمود ان الله جمع لمحمد صلى الله عليه واله وسلم علم النبيين باسره. اینا رو خوب دقت بکنید. بعد یه سوالی میکنه راوی که اون سوال رو خود حضرت با تعجب جواب میده. تا اینجا دو بار حضرت فرموده که تمام علوم انبیا تو سینه پیغمبره، این بار سومه. خدا تمام علوم پیامبران رو همه رو داده به پیغمبر و ان رسول الله صلی الله علیه و آله سیر ذلک کله عند امیر المؤمنین. پیغمبرم همه اینا رو داده به امیر المؤمنین. فقال له الرجل، این آدمی که اونجا بود یمن رسول الله فامیر المؤمنین اعلم او بعض النبی، شما بگیم بالاخره امیر المؤمنین علمش بیشتره یا بعضی از پیامبران. خب بعضی از حضار اینجا لبخند زدن، حضرت هم چیزی شبیه این پاسخ دادن، فرمودن که اسمعوا ما یقول، ببینین چی میگه من خدا. ان الله یفتح مسامع من یشا، خدا حالا به تعبیری به هر کی بخواد گوش هر کی رو بخواد باز میکنه. همه که میشنون مثل که حالیشون نمیشه. انی حدثت ان الله جمع لمحمد صلی الله علیه و آله علم النبیین و انه جمع ذلك كله عند امیر المؤمنین و هو یسالونی هو اعلم ان بعض النبیین. من دارم میگم خدا علم همه پیامبران داده به پیغمبر، به پیغمبر خاتم، و او هم داده به امیرالمؤمنین. هنوز من به خدا داره میگه بعضی از انبیا علمشون بالاتره یا امیرالمؤمنین. روز روایات ما این گونه است که خدا دو گونه علم داره، یه علمی داره خاص، یه علمی داره عام. اون علم خاص علمی که لم یخرج منها الى غیره، خدا علمی آفریده به هیچ کس نداده، حتی به پیغمبر، به هیچ پیغمبری، به هیچ ملکی از ملائکه، به هیچ کس نداده و بنا هم نداره این کارو بکنه. حکمتش هم چیه نمیدونه. یه علمی خاص خودش و یه علمی است که عامه. عامه نه این که شاباش کردن و ریختن و سر مردم که برن جمع کنن، نه، علم علمه ملائکته و انبیاءه و رسله، علمی که خدا به ملائکش آموخته، به انبیاءش، به رسولش، و نحن نعلمه، تمام اون علم رو خدا به ما عطا فرموده. یعنی اگر امروز ما توفیق پیدا کنیم به محضر مقدس ولی عصر علیه السلام ما شرف یاب بشیم، علمی که یه توش عرض به حضورتون که نظرات مختلف و آراء گوناگون و به نظر میتونی میاد، اصلا اینجوری نیست. علومی که نزد فقهاز خیلیشون هم به این اعتراف دارن، بلکه اگر فقیه باشن اصلا جز اولین اعترافاشون اینه که ما به آیات قرآن رجوع میکنیم، به روایات رجوع میکنیم، اما ممکنه آنچه ما سرانجام دریابیم اونی نباشه که در واقع هست، ممکنه تفاوت بکنه، ولی ما فهم خودمون رو میگیم و این فهم ما برای ما حجت روز قیامت، ولی ممکنه مسئله و جریان غیر از این باشه. اثر این فتوای ما اینه، این مجزی مبرئ ذمه است. یعنی قیامت اگه از ما بپرسن چرا اینجا این کار رو کردی یا چرا اونجا اون فتوا رو دادی، ما به این مقدار تلاشی که کردیم، البته تلاشی که نه این که بریم از کتاب‌های غیر معتبر یا از غیر ائمه علیهم السلام بخوایم بریم بیاموزیم، از غیر کتاب و سنت ما هرگز نمیریم چیزی رو برداریم و بر اساس او فتوا بدیم. ما خودمون رو ملتزم به اینجا میکنیم، ولی در نهایت آنچه به دست ما میاد ممکنه با واقع تفاوت بکنه. اثرش اینه که قیامت اگر این تلاش های ما که همش منتهی به کتاب و سنته، این تلاش ها رو ما بذاریم رو میز، به ما میگن خب شما استحقاق ورود به دوزخ ندارین، شما جهنمی نمیشین، مبرئ ذمه شماست، یعنی ما یقتون دیگه نمیگیریم، به درد جهنم نرفتن بخوره. اما علم واقعی حتی تو بخش احکام میگن نمیدونیم، ما نمیتونیم به این در همه فتاوا بگیم. بله بعضی از احکام الهی است قطعی و مسلمه. شراب حتما حرامه، بله. دزدی یقینا معصیته. نماز صبح بی شبه دو رکعته. اینا جزو مسلمات دینه، اونا رو بحث نمی کنیم. اما کثیری از فتاوایی که دارم میگه اینا در حد حجت فقط برای ما. اما اگر ما با امام زمان علیه السلام مواجه باشیم، اگر با امیرالمؤمنین علیه السلام روبرو باشیم، خود اون متن واقع تو سینه اون حضرت، خود متن واقع، وارث و علم النبیین امیرالمؤمنین، چون در این زیارت باز هم بحث علم حضرت میشه، بعضی از عرایض رو بذارم بعدن عرض کنم. و ولی رب العالمین، سلام بر تو ای ولی رب العالمین. رب رو به پروردگار معنا می کنند، ولی ظاهرن معنای دقیق بلکه معنای صحیحی نیست. رب رو بعضی فکر می کنند از ماده تربیت میاد، در حالی که اینجوری نیست. ماده تربیت ریشه لغویش راب با و واو ربوست که بعد تربیت مصدر این باب، مصدر این ریشه است که در وزن تفعیله. تربیت به این صورته، چون باب تفعیل دو تا مصدر داره. فعلا نمیخوام بحثای لغوی و اینها بکنم. ریشه رب رببست، دو تا باس، نه با و واو. رب به کی میگن؟ رب به اون مالکی میگن که صاحب اختیارم هست. بعضی از کسان اصلا مالکن ولی صاحب اختیار نیستن. مثل کی؟ مثل بچه‌ای که به حد بلوغ نرسیده، ولی به دنیا اومده این بچه تو بند قنده‌هاش واسهش پدر بزرگش کادو میاره، درسته؟ حالا پدر بزرگ مادریش بیاره، باید پدر بزرگ پدریش یا پدر خودش این مال رو قبض کنه تا بشه ملک این بچه. مالکیه این بچه ولی صاحب اختیار نیست، بله؟ تا وقتی بالغ بشه و به حد رشد برسه. یا مجنون مالک میشه ولی صاحب اختیار نیست. مالکی که صاحب اختیارش هم باشه، مجاز باشه در اون ملک تصرف بکنه، به این میگن رب. حالا این هم به خدای متعال اطلاق میشه، هم به غیر خدا. تو قرآن ما رب رو به غیر خدا میبینیم اطلاق کرده. حضرت یوسف فرمود که ارجع الى ربک فاسألهما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن. درسته؟ اون غلامی که از طرف عزیز مصر آمده بود که بگه عزیز مصر خواب دیده که گاوهایی رو خواب دیده که تعبیرش رو میخواد بپرسه، گفت ارجع الى ربک، گفت برو پیش مالکت. درسته؟ چون این غلام بود، این عبد بود، برده بود، برو پیش مالکت، مالکی که صاحب اختیارته. یا در جریان حمله ابرهه به مکه، شترهای عبدالمطلب رو گرفتن. او وقت خواست از ابرهه، ابرهه بهش وقت داد، گفت چیه؟ گفت این سربازای تو اومدن شترهای منو گرفتن. گفت من فکر می‌کردم تو اومدی از من تقاضا کنی که به کعبه من حمله نکنم. اون جواب داد انا رب الابل ولی البیت رب، من صاحب این شترام و من رب اینام ولی البیت رب. درسته؟ پس رب به معنی پرورش دهنده یا پروردگار نیست که از ماده تربیت بیاد، به معنی مالک و مالک صاحب اختیار. خدای متعال رب العالمین، درسته؟ رب و کل شیء. ولی مانعی نداره که رب اطلاق بشه به ائمه علیهم السلام. اونام ملکی داشته باشن به تملیک خدا و صاحب اختیارش باشن به اذن خدا. لذا ما در ذیل آیه و اشرقت الارض به نور ربها داریم، زمین به نور ربش روشن شده. تو روایت داریم اشرقت الارض به نور امامه ها، چون امام مالک زمینه و صاحب اختیارم است. درسته. اما امام رب کل شیء نیست، چون رب خودش که نیست، ولی خودش مملوک خداست، خودش مخلوق خداست. لذا رب العالمین میشه خود ذات اقدس حق متعال. امیر المؤمنین ولی رب العالمین. ولی رب العالمین دو جور حداقل میشه معنا کرد. یکی این که ولی بر ماست، منتها منصوب از طرف رب العالمین. درسته. ولایت بر ما داره و این ولایتش از جانب خداست، با زور و با عرض به حضورتون که کودتا و با حتی دموکراسی و این چیزا نیمده ولایت ما رو داشته باشه. اصلا اینجوری نیست. خدا مالک ماست، رب العالمینه، مالک من شما هست. خدای مالک صاحب اختیار ما گفته شما باید تحت ولایت این آقا باشه، باید تحت ولایت این آقا باشه. این ولایت معناش چیه؟ چون بعد هم اعتراف میکنیم و مولای و مولا المؤمنین، این دقیقا معناش چیه؟ دیگه وقت ما داره میگذره، اجازه بدید باشه برای فردا شب انشالله. خب امشب قرار بر اینه که ما از بارگاه مقدس بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها، اون بزرگواری که وقتی پیکر او در سرزمین قم به خاک سپرده شد، یا شاید قبل از اون، این سرزمین شد حرم کل اهل بیت علیهم السلام و خاکش با جاهای دیگه تفاوت کرد و برکاتش هم تفاوت کرده و میکند. این بانو نقل شده که به شوق زیارت برادر بزرگوارش حضرت رضا علیه السلام حرکت کرده از مدینه به سمت خراسان. به شهر ساوه که رسید، این دختر خانم که جوان هم بوده و ازدواج هم نکرده بوده بیمار شد. خبر بیماری او به اهل قم رسید. قم در اون وقت شهر خیلی کوچکی بوده ولی تماما شیعه بودن. اون وقت ایران کلن سنی نشین بوده، یه چند نقطه ایش به صورت محدود شیعه نشین بوده. قم یکی از اونجاها بود. شیعیان قم رفتن و گفتن ما باید اون حضرت رو بیاریم در شهر خودمون پذیرایی کنیم و اون حضرت رو آوردند وارد شهر قم کردند. چه تجلیلی کردند در ورود این بانو به این شهر. بزرگان این شهر آمدند جلو. چقدر حیوانات رو ذبح کردند پیش پای این خانم. در بهترین نقطه شهر رو جا دادند. هر کاری توانستند برای این بیبی کنند، بی منت انجام می دادند، بلکه خودشون رو در این کار به قدری ممحض کرده بودند، از یک دیگر سبقت می گرفتند.
اما تقدیر برای عمر این بیبی خیلی نبود، 17 روز بیشتر در قم زنده نماند. وقتی جان به جان آفرین تسلیم کرد، موسی بن خزرج آمد و در باقی که داشت در اونجا پیکر مطهر ایشون رو آورد و اونجا با احترام این پیکر رو خاک سپردن. خب خدا رحمت کند اون قومیینی که این کار رو کردن، شایسته هم همین بود، دختر امام بود، خواهر امام بود، عمه امام. باید همین کار رو میکردن. اما من یک دختر امام دیگر، خواهر امام و عمه امام دیگر را سراغ زد که او هم وارد شهر شد. سه روز او رو پشت دروازه شهر میکرد، شهر را از دروازه ساعات وقتی او رو وارد کردن، راه چندان زیادی نیست تا قصر یزید پلید. شاید اگر به صورت عادی میخواستن این مسیر رو طی کنن حدود 1 ساعت بیشتر طول نمی کشید. اما نقل میکنند ابتدای روز این کاروان رو و این خانم رو وارد کردن. نزدیک غروب آفتاب بود که رسید کنار قبر، کنار کاخ یزید. مردم پذیرایی میکردن اما از پشت بام ها با سنگ و خاک روبه و آتش بر سر و روی این خانم و بقیه خانم ها. نقل شده فرمود ما 12 نفر بودیم که ما رو وارد مجلس یزید میخواستن بکنن، ما رو به ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان گردن من زین العابدین بود، یک سر ریسمان به بازوی عمه ام زینب بسته شده بود. در میان ما 10 تا از این بچه های قد و نیم قد رو به این ریسمان بسته بودند. ما رو از یه مسیری می آوردن، ما اگر می خواستیم به پای این بچه ها حرکت کنیم ما رو تازیانه می زدن، اگر می خواستیم سرعت کنیم این بچه ها زمین می خوردن. ما رو وارد مجلس یزید کردن، لانجیب به سات شمان شراب و قمار رو پهن کرده بود. حرکتی که روی شطرنج می کرد، هر حرکتی می کرد یک جوره از اون مای نجس زهر مار میکرد. سر مقدس پدرم پایین تخت او بود، مقداری از اون مایه نجس رو از اون بالا روی سر پدر من میریخت. بعد هم چوب خیزران برداشت، ابتدا به کنار این تشت زد. وقتی توجه همه افراد رو جلب کرد، ناگهان ببینند این چوب رو بر لب و دندان سید و شهدا، اینجا بود که زینب کبرا دیگه صبر او به پایان رسید. فهوت الی جیبها ها فشق، دست برد و گریبان شد. صلی الله علیکم یا آل بیت الله.